هم بیاد داشته باشه. بنابراین یه پیش فرض نظری در مورد سوال وجود دارد که گویی هویت یک وضعیت لایه‌ای انضمامی و مثلا پیازی، انباشتی، انباره‌ای، اینا چیزای مختلفی است که اونهایی که درباره هویت ایرانی صحبت میکنن به خصوص دارن، در حالی که هویت ایرانی اینطور نیست. یک غایتی داره، غایتی که در نسبت با وجود خود همین سرزمین گویا طراحی شده، نمیدونم، یعنی اون درون خودشه و بعضی از افراد و اندیشمندان از تراکب دربارش صحبت میکنن، یعنی گویی روی این هویت که یه وضعیت بالاخره هسته سختی داره که دست نخورده باقی میماند، این اموری تراکب میکنن. بعضی هم از اصطلاح خلال لبس استفاده میکنن. خلال لبس یعنی بعضی چیزها رو میپوشد و بعضی چیزها رو در میآورد. لذا اگر بخوایم درباره هویت از این دو زاویه نگاه کنیم، اون وقت لایه‌ای اگر نگاه کنیم، یه مقداری از تصویر حساب نظری با پدیده‌های موجود ناتوان میشیم. ولی اگر خلال لبسی یا تراکبی نگاه کنیم، گویا مثلا یک مثلا سوارکاری است که مدتی روی این مینشیند، بعد دوباره سوارکار بعدی میآید روی این هسته سخت و این، ولی مسیر و جهتگیری یکیست. این یه بحث نظریه بسیار پیچیده درباره بحث هویت است. چندین بحث است، شاید مثلا 7-8 بحث نظری باشه. حتی برخی از اندیشمندان معتقد به بحث هویت انقلابی هستند که درباره هویت انقلابی هم نظریه پردازی شده است، بعضی از نظریات مصوب هم هست و این هم به هر حال یک نکته ای هست که بخشی از این هویت ایرانیان هویت انقلابی است و مثلا اون هویت انقلابی به خصوص بعد از انقلاب اسلامی در بیانات برخی از بزرگان هم این مسئله مطرح هست، از اصطلاح هویت انقلابی ولو به استعاره استفاده کردن. بنابراین وقتی شما میپرسید که چه نسبتی اندیشه روز با هویت دارد، اندیشه برتر با هویت ایرانی دارد، من میخوام بگم که اولا این برتری هم باز خیلی قابل مناقشه هست.
به نظر برتر چیز آره. از کجا میاد؟
آره نه مناقشه هاشو الان کار ندارم. ما یه مثلا یه چیز بین الاذهانی رو به عنوان یک چیز صفر فلحال در نظر میگیریم که فعلا روش توافق داریم. بالاخره یه برتریت احتمالا در بعضی از اندیشه ها نسبت به بقیه دیگه از اندیشه ها هست. یعنی من فکر می‌کنم اگه سوالو اینجوری مطرح کنیم، من سعی می‌کنم سوالو اینجوری مطرح کنم پیش خودم، بگم که چه عناصری از هویت ایرانی باعث می‌شود که اندیشیدن در ایران در نسبت با اندیشیدن میان ایرانیان مسلمان در نسبت با سایر نقاط جهان توان بیشتری به دست بیاورد و از این توان بیشتر افزایش قدرت ملی حاصل شود و این برتری بشت. آره سبب برتری شود. برتری یعنی به معنی پیشرفتگی، به معنی جلو آمدن و اینها. اولین نکته‌ای که از مجموع اونها میتوانیم بگیم اینه که هرچقدر اندیشه ایرانی تر و اسلامی تر باشد، به مراتب برتریش در نسبت با سایر اندیشه ها حفظ شده است، لذا در پاسخگویی وا نمیماند. اگر اندیشه را رسیدن به نقطه مطلوب بدانیم، همین اندیشه ایرانی و اسلامی است که میتواند ما را از نقاط موجود به نقاط مطلوب برساند، چون سایر اندیشه ها که وقتی وارد ساحت های هویت ما شدند و اون زمانی که دستشون بود که یک ابزار آلات موسیقی خودشان را بنوازند، ما صداهای خیلی برتری ازشون نشنیدیم. میگم بیشتر رفتن سمت تقلید، سمت کنشگری های تقلیدی و اساساً به خصوص در حوزه فرهنگ خیلی بد عمل کردند و هر جایی که ما از این ارزش ها و از این مباحث ملی ایرانی و اسلامی در فرهنگمون استفاده نکردیم، ما هم عقب افتادیم. در انقلاب اسلامی این تجربه رو داشتیم، این دلزدگی که در میان برخی از مسئولین در نسبت با ارزش‌ها اتفاق افتاد و به نظر میرسه در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی رهبر معظم انقلاب بهش اشاره میکنند که رویگردانی از این طرف و مسئولینی بوده از خدای ناکرده نسبت به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب، ارزش‌ها در حوزه سرگذشت و آرمان‌ها در حوزه سرنوشت و ما رو از مسیرمون دور کرده یا مسیر تداوم رو در مسیر کند کرده خدای ناکرده، و اتفاقا اینجا رهبر معظم انقلاب نقد رو به مثابه یکی از نعمت‌های الهی برای این انقلاب می‌دانند که می‌تواند مسیر رو اصلاح کند. شاید یکی از موانع اساسی اندیشه برای بارور شدنش و اون چیزی که ما متاسفانه بهش مبتلا هستیم تا حدود زیادی، حتی خود صدا و سیما بهش مبتلا هستش، بسیار از نهادهای دولتی بهش مبتلا هستن، عدم وجود سامانه‌های نقد جدی در اون ساختاره. و این عدم وجود سامانه‌های نقد باعث شده که هرچان خسرو کنه شیرین بود. ببینیم رهبر معظم انقلاب به صراحت بیان میکنه که نقد نعمت خداست، لذا شما چگونه میتوانید مثلا این عنصر هویتی رو که به کنار گذاشته شده و توان اون نادیده گرفته شده و برخی از دولت‌ها، برخی از سامانه‌ها و برخی از کنشگران شروع کردن به یک ظهور برون بوده از ساحت جغرافیایی هویتی ملی و به خصوص اسلامی دینی، دست به تولید برون بوده در عرصه فرهنگ و سیاست زدن، این به وسیله نقد امکان اصلاحش وجود داره. بنابراین اگر بگیم که چه عنصری ما لازم داریم که عنصر یعنی اندیشه ملی بر اساس اون طراحی بشه و چه نسبتی با هویت داره، حالا از هر دیدگاهی، حالا میشه در مورد هر دیدگاهی صحبت کرد ولو انضمامی یا لایه‌ای، ما به نظرم میرسه که هر چقدر نسبت در عمق بیشتر باشد، اون وقت امکان انتظار وضعیت‌های مطلوب برای جامعه ایرانی بیشتر خواهد شد. و اگر این انقطاع ایجاد بشود، اون وقت شما دارید انگار در مورد یه جامعه صحبت میکنید، یه ارزش‌ها، یه مسائل میاد ولی میبینید که نه، واقعا نمیگیره، توان روایت رو از دست میده. میگم عرض کردم پیشتر در برنامه قبلی که نظریاتی که انقطاع داشته باشن توان روایت از عناصر رو از دست میدهند.
بسیار سپاسگزارم.
برام اینو که اگر سلام بدید عرض کنم.
بله حتما. اتفاقا در همین زمینه هم من گفتگو با شما ادامه خواهد داشت در مورد همین سه گزاره ای که هویت ایرانی، اندیشیدن و برآمدن اندیشه برد.
بله
بفرمایید دکتر زارعی.
عرضم به خدمت شما که ببینید سوال چرا انقلاب اسلامی در ایران موفق شد؟ از اینجا من بحثم رو یک مقدمه بدم. مثلا چرا در مصر موفق نشد انقلاب اسلامی؟ منظور از موفق شدن به معنای تحقق انقلاب نبود، سیرورتش هم بود دیگه. یعنی شما 11 ماه بعد از اینکه این انقلاب شکل گرفت، حالا خواندن اسلامی، اگر به مثلا فرض کنیم اسلامی است که بالاخره میخواست تلاش کنه این چنین باشه، و اتفاقا انقلاب پژوهان من واقعا باشون صحبت کردم، میگن نزدیکترین انقلاب اسلامی در ایران مصر بود، چرا موفق نبود؟ درست برمیگرده به این اندیشه هویت، و در واقع من حالا برتر بودن رو اینجا اینجوری معنا کنم که برتر برای اون جامعه.
درود بر شما.
یعنی شاید مثلا مراد دوستانم اینه
اصلا
که
موضوع این برنامه جامعه ایرانی و ایرانی،
من میخوام اینو انتخاب کنم چه اصلا بعد اون موقع سوال میپرسم کدوم اندیشه برتر است. میگم اونی که جامعه بهش، یعنی مثلا جامعه ایرانی به او اقبال پیدا میکنه. خب این که چرا انقلاب اسلامی در اینو موفق شد، فکر میکنم برمیگرده به بحث هویتی مجددا. یعنی یک سری مفاهیم، مباحث، بالاخره عباراتی از دین مبین اسلام میاد تلاقی میکنه به اون نوع نگاه به در واقع ارزش هایی که جامعه قبل از انقلاب داره،
یعنی مؤلفه های پیشینی در هویت ایرانی.
احسنتم. این دوتا با همدیگه کاملا همپوشانی پیدا میکنه. مثلا میخوام چی بگم؟
آزادی خواهی.
حالا اتفاقا میخوام عدالت رو بگم، بیشتر عدالت رو بگم. آقای دکتر، جامعه ایران همیشه عدالت خواه بوده.
بله هم داره.
لذا معترض بوده. معترض برای منفی نیست. یعنی اونجایی که فکر کرده که دوچار مشکله چون عدالت خواست اعتراض کرده. درسته؟
بله.
و چون این اتفاق رقم میخوره، از اون طرف یهو میبینیم که یکی یا مثلا توی قرآن شما آیه های خیلی جدی در باب عدالت دارید. این خصوصیت‌های هویتی که متعلق ایران است که شما فرمودید با این مفاهیم میاد با همدیگه ارتباط برقرار میکنه. من فکر میکنم تولید یک اندیشه میکنه، تولید یک اندیشه ایرانی اسلامی که هویتش رو هم ساخته. البته یک نکته هم داره، این هویت از هزار و چند سال قبل تا امروز داره همینجور به این چیزها فکر میکنه و بخشی از فضای خودش رو ساخته. لذا مثلا اگر قرار باشه هویت رو یک مثلث مثلا ببینیم، تسامحا برای که خب میخوام یک جوری صحبت بکنیم که این لایه‌های پنهان این بحث ها هم مشخص بشه که داریم چه چیزی میگیم. میگیم این همه میگیم هویت، بنده اصرار بر هویت دارم تو کلام آقای دکتر هویته، حالا داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ من میگم اگر قرار باشه هویت رو معنا بدیم بهش که دقیقاً در یک هندسه اون رو قرار بدیم، مثلا یک مثلث است که یک ضلع اون اسلامیته، یک ضلع اون ایرانیته. بعد اینکه ایشون میفهمن، این که شما گفتین من این چنین به ذهنم متبادر شد، شاید تداعی شد، بحث این که اون قاعده مثلث چیست؟ نگاه انقلابیه، مردم میان انقلاب میکنن، یا مستقیم انقلاب میکنن یا آری به جمهوری اسلامی میگن. بیش از 75-6 درصد مردم میان شرکت میکنن، بیش از 98 درصد میاد در واقع آری میگه. خب این نشون از یک هویت داره. حالا نکته اینجاست، چه چیزی رو انتخاب کرده است؟ پاسخ به نیازش رو ناظر بر آرمانهای جامعه تصویر کرد. اول تصویر کرد، نیاز رو فهمید، بعد تصویر کرد چگونه باید به این نیاز پاسخ بدهد، بعد حرکت کرد. میرسیم به امروز. یکی از اون کارهایی که شبهه میتونه بکنه به نظرم در موضوع برنامه شما، همین عرض کردم در قسمت قبلی، اختلال هویتی است. حالا برسه به بحران هویتی، اگر به بحران برسه که مصیبته، اما همینقدر که بتونه ضلع انقلابی رو با سبک زندگی غیر انقلابی
احسنت.
حالا حتی نمیگم ضد انقلابی، که اگه ضد انقلابی باشه من فرض کنید سبک زندگی مثلا غربی، بیاد این رو بپوشونه، قطعا دیگه شما اون انتخاب برتری که تا حالا داشتی، نیاز فطری رو که میخواستی پاسخ بدهی، یک حرکتی رو داشتی، سعادت رو یک جوری تعریف میکردی، میخواستی، خب دیگه نیست. یعنی اون موقع است که دیگه این اندیشه دچار تغییر شده. شبهه چیکار میکنه؟ شبهه یک نوع پوششه، یک ستره، شما رو از مثلا، حالا ما در پارادایم دینی بخوایم بحث کنیم، حق و باطل، حق رو بر تو بپوشاند یا بخشی از اون رو، و این رو در واقع حالا به نوعی مخلوط کنه با باطل، به نوعی که شما برات سخت بشه. امیرالمومنین در چه واژه‌ای از او استفاده میکنه؟ فتنه. فضا فتنه، فتنه میشه یعنی شبهه میشه. پس این اندیشه برتر برای زمانی است که شما یک هویت مانایی دارید، مشخصی دارید که حدود صغور اون برای همه جامعه مشخصه. یک مثال دیگه عرض میکنم، میشه دهه اول انقلاب، میشه دفاع مقدس. عمده ای کسانی که رفتن برای دفاع مقدس از جوانان بودن و همه اینها بیباک به سمت مثلا جبهه رو دیگه دیدیم، شنیدیم،
شجاعانه
رفتن جلو. خب چه چیزی باعث میشود که این چنین انتخاب بکنه؟ این چه اندیشه ایست؟ چه چیزی رو میخواد به جانش رو میخواد بده در ازای چه چیزی؟ لذا اندیشه برتر اگر قرار است مورد پذیرش قرار بگیره، قبلا در هویت باید تکلیفش مشخص شده باشه که دنبال چه چیزی میگرده. یک بار اندیشه قبلی و پیشینی نسبت به نیازهاش داشته باشه، مجددا در پاس تولید بتونه یک اندیشه برتر رو انتخاب بکنه.
بسیار سپاسگزارم. انشاءالله که حسب در واقع نظر مثبت سردبیران محترم ما بتونیم دو سه قسمت دیگه هم در ذیل این موضوعات صحبت بکنیم، چون هم سوالات بسیاری وجود داره، همین که میدونم شما عزیزان خیلی از گفته ها رو در ناگفته ها پنهان میکنید به خاطر اینکه بتونیم به جان کلام بپردازیم. با توجه به زمانی که باقی مونده، هر کدوم از عزیزان حدودا تقریبا 2 دقیقه، میخوام به یک سوال نهایی برسیم، برای اینکه یک شیرازه ای داشته باشه مجموع دو قسمتی که خدمت شما عزیزان بودیم پیرامون اندیشیدن، چه در معنای مردم عام چه برای ایرانیان. اون هم ویژگی های قانونگرایی در حوزه اندیشه است. کما اینکه من در پیش درآمد قسمت نهم هم عرض کردم، خود اندیشیدن حوزه اندیشه واجد یک التزام و قوانینی است که بتوانید شما در اون حوزه اون اثر مثبت رو به نتیجه در واقع برسونید. شما چه فکر می‌کنید جناب آقای دکتر زمیریان پیرامون ویژگی‌های قانونگرایی در حوزه اندیشه که یک انسجامی داشته باشه؟
نکته‌ای که وجود داره این هست که ما در حوزه قانونگرایی در حوزه اندیشه دو تا بحث رو باید اصلا تفکیک کنیم، چون هر کدوم اینا رو باز کنیم بیش از 2 دقیقه طول میشه، ولی خب سعی می‌کنم 2 دقیقه.
خود باز نشدن این مطالب من دغدغه‌م اینه که خود شبهه نشه، یه موقع ابتر نمونه بحث
میمونه تا حدودی. ببینید شما میدونید اندیشه، حتی در ساحت اندیشه ما اندیشه هایی داریم که وجه تمایل خود اندیشه، گرچه اندیشه یک امر درونی و تأملی و فکری و مثلا کسی در می اندیشه لزوماً کاری انجام نمیدهد به حسب ظاهر، ولی تمایل یک اندیشه به سمت عمل تعیین کننده وضعیت اندیشه در ساحت اجتماعی هستش. لذا شما وقتی که در یک ساحت فکری مسئله مطرح می شود، باید به این دقت کنیم که این مسئله فکری که در ساحت اندیشه مطرح شده است، آیا پیش فرض ها و مفروضات درست، لحن و ادبیات درست و ایزن مثلا اونچه که اندیشه باعث میشه، میدونید هر اندیشه‌ای بالاخره مقداری از غیریت سازی رو برای خودش مفروض میگیره. هیچ اندیشه‌ای شاید نتوان تصور کرد که غیریت رو بر نسازد، در خودش یک خودی و یک غیری بر میسازد. لذا این وضعیت‌هایی است که در داخل یک اندیشه میتوانیم پی گرفت. البته اندیشه رو نمیتوان در ساحت مثلا اندیشه‌های امنیت زا یا امنیت زدا دونست، لذا از این جهت ما نمیتوانیم برویم سراغ اندیشه، اون وقت ممکنه متهم به ایجاد دستگاه انکیزاسیون بشویم. ولی به هر حال یک تمایزی بین اندیشه‌ای که درست اندیشیده شده و اندیشه‌ای که نتایج غلطی گرفته وجود داره. در این حال ما باید مراقب باشیم که بسیاری از اندیشه‌ها ظاهر اندیشه ورزانه‌ای دارن، ولی محصول اذهان هرهری مسلکی هستند که امروز این اندیشه رو در ساحت اندیشه مطرح می‌کنه، فردا یک چیز دیگری. به فرض که تمایل به عمل شدن اون اندیشه هرهری هم داشته باشه، اون وقت فرض کنید یک همچین اندیشه ورزی و اندیشه ورزی که معمولا هم تقلیدی هستش، چه بلایی سر جامعه خواهد آورد؟ همه بریم امروز این طرف، همه بریم بس امروز فردا اون طرف. نمیتوان نیل به مطلوب داشت بر اساس این گونه اندیشه ها. و به نظر میرسه که بس جاش خیلی بازه، حیف که
زمان برنوز انشالله. جناب دکتر زارعی 2 دقیقه هم خدمت شما برنه که هم جمع‌بندی بفرمایید پیرامون قانونگرایی در حوزه اندیشه.
عرضم به خدمت شما، فکر میکنم به جای قانونگرایی در حوزه اندیشه بگوییم هنجارگرایی در حوزه اندیشه. نمیدونم چقدر دارم درست عرض میکنم. ما اگه قرار باشه قانون رو به اندیشه بدیم خیلی شاید من، ولی خب میتونیم هنجار رو بدیم، همون مراد رو هم داره، چون خود اندیشه از حیث انعطافیش باید حفظ بشه دیگه. قانون یک فضای متسلبی رو شکل میده. نکته ای که این وسط وجود داره و ما باید در پاسخ بگیم راجع بحث قانون اینه که، ببخشید، نکته ای که ما باید بگیم حالا بحث هنجارها اینه که ما یک اصول اساسی داریم که این باعث می شود که اندیشه ما با ثبات بمونه. اندیشه اگر دچار تذبذب شد دیگه اندیشه نیست، گفتم. پس یک اصولی وجود داره، این یک وحدتی رو به در واقع لایه اصلی میده که کثرت در ادامه او اشکالی نداره، چون میخواد حل مسئله بکنه. مهمترین وجهی که در هنجار یا حالا قانون، من احترام میذارم به سوال، شاید متن اشتباه دارم میکنم، اینه که ما بتوانیم اصول حاکم بر یک اندیشه رو خوب متوجه بشیم، و اگر این رو متوجه شدیم به تعبیر قرآن دیگه مذبذبین بین ذلک نیستیم. مبانی یک اندیشه باید کاملا بر اساس خود اون حوزه اندیشه شکل گرفته باشه، محیط اندیشه شکل گرفته باشه. اگر التقاط در مبانی اندیشه شکل بگیره، آنگاه شما با یک مثلا فرض کنید شتر گاوپلنگی روبرویید که هر آن میتونه به یک رنگی تبدیل بشه، حل مسئله نمیکنه، جمع مسئله میکنه، ولی حل مسئله نمیکنه. حل مسئله‌ای که میخواهد از یک اندیشه مراد بشه به نظرم حداقل همین یکی رو در این جلسه شنوندگان عزیز به او توجه کنن خیلی مهمه، این که ما یک اصولی رو در یک اندیشه داریم به عنوان هنجاری در مجموعه اندیشه، خصوصا در اندیشه ایرانی که داریم بحث میکنیم، این اصول باید حفظ بشه که اگر حفظ نشه باعث میشود شما اساساً دستگاه تفکرتون با خدشه روبرو بشه.
ممنونم، بسیار سپاسگزارم و عذرخواهی میکنم از شما مخاطبان عزیز و فهیم و فرهیخته. اگر اقتضای زمانی ما کم بود برای پرداختن به حوزه اندیشه، امروز با قسمت دهم موضوع مردم ایران چگونه فکر میکنن در خدمت شما بودیم و با افتخار در خدمت اساتید و صاحب نظران عزیزی همچون دکتر غلامرضا زارعی کارشناس مسائل سیاسی و دکتر محمد حسین ضمیریان آینده پژوه. تا قسمتی دیگر، بدرود و خدا نگهدارش.
برنامه سازمان شبهه رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو و اینک دعوت میکنم کوتاه برنامه عمود آخر رو از رادیو گفتگو بشنوید.
اسارت شروع شد. هر لحظه منتظر بودم. تشنگی ادامه داشت. راهی اربعین شدم. هر لحظه منتظر بودم. منتظر منتقم عمو عباس، ابا صالح. عمود آخر.
ای وارث پیغمبر و قرآن و دین،
همان که عمود خیمه اسلام را برپا خواهد کرد.
تنها توی امید همه ناامیدها، ای در امید همه تنها ترین بیا.
عمود آخر، آخرین تیر دعای منتظرانی است که در مهمانی اربعین دل به جاده ظهور سپرده و دل خوش به این آخرین استرار همگانی اند.
اجل علا ظهور که یا صاحبه.
عمود آخر.
همه مستر شدن، همه نمیدونن چیکار کنن،
همه حیران سرگردانن.
تا بر نگردن به امام زمان نجاتی نیست.
ما راهی نداریم جز این که
اون زمانی که عثمانی‌ها حمله کرده بودن، دو فرسخی کربلا که رسیدن اونجا لشکرشون رو چیز کردن که از چهار طرف حمله کنن. یک وقت اینا همه شون دیدن، عثمانی‌ها سربازاشون دیدن که یک از سوار یه نفر تک شمشیر به دست حمله میکنه به این. آقا مثل توبار اینا رو پیچیده، اینا مثل گرگایی که از جلو شیر دارن فرار میکنن، همطور میکشه و میریزه مثل برگ درخت. ترکای عثمانی در می رفتن و هی به هم می گفتن فرار کنید فرار کنید امام عباس گله.
چشمای پر نفوذش برای ایجاد دشمن را با توفان نگاهش گبره را دیدن را.
اینجا والا تبارترین نام اصالت و حریت را زمزمه می کنند. اینجا نام عباس علی را که می برند همه چیز جان دوباره می گیرد از نجابت و تهارت.
اول فرد یل خیمه های حسین، اول فرد سرا پا پدای حسین، اول فرد امید همه بچه های حسین، اول فرد یک جانت
سه تا جسر مسیب همه فرار کردن اونجا و از ترسشون اینا یه عده زیادشون ریختن تو شط غرق شدن و از همونجا شکست خوردن و فرار کردن و رفتن دیگه. این مال چی بود؟ مال این بود که اهل کربلا همه اون موقع ریختن تو حرم قمر بنی هاشم و امام حسین آقا به دادمون برس،
آقا به دادمون برس.
اما حالا تو این مدت 35 سال این مرتیکه جنایتکار اینا رو کشت، جواناشونو، زناشونو، دختراشونو، اینا تکون نخوردن. یعنی واقعا منجی خودشون نمیدونستن،
منجی خودشون نمیدونستن
که به کجا برن متوسل بشن. اگه میرفتن، اگه میخواستن، به طور مسلم آقا شر اینا از سر اینا دور میکرد. من عقیدم برای اینه که نرفتن و نخواستن و نکردن.
ای همه خوبی من به تو محتاجم، همه دردا دوا میشن، همه حاجت روا میشن، با دست تو تو اون دنیا حسینی
فرمایش امام خود امام معصوم فرموده اجابت و دعا تحت قبته، دعا فقط تحت قبه امام حسین و ائمه معصومین به اجابت میرسه. اینا در یه همچین اماکن مقدسی هستند و قدر نمیدونن و نمیرن و دعا نمیکنن و نمیخوان.
اگر دلهای من تاریک و ظلمانی نمی گردید، امامت هم عیان می گشت و پنهانی نمی گردید. به قدر تشنگی گر طالب امر فرج بودیم، خدا داند فرج این گونه طولانی نمی گردید.
اگه با اخلاص توجه می کردند، می خواستند و می خواستیم، کار دنیا جا نمی رسید.
اینجا توسل خانی های اهل استرار است به منجی اهل حرم عباس ابن علی ابن ابی طالب برای آن یگان منجی عالم.
کاش فلکم انوج الحسین علیه السلام اکشف کرب مولان المهدی و کربنا به حق اخی کل حسین علیه السلام به ظهور الحجه.
جنگ فرهنگی را انداختن در دهه 70 برای اینکه افتخارات دفاع مقدس رو به فراموشی بسپرند. جمهوری اسلامی یک فناوری نرم رو به وجود آورد حرکت راهیان نور.
بار دیگر موسم بیعت با شهدا است. امسال هم میزبانان این بیعت شهیدان خطه غرب و شمال غرب ایران عزیزند. منتظر حضور پرشور میهمانان ویژه شهدا از سراسر دنیا هستیم. میادگاه